خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت میکنید و به 3010-35 پیامک میفرستید و میخوایم در این بخش همراه بشیم با عزیزانم در خبر اخبار رو بشنویم و برمیگردیم همچنان با طلوع حماسه همراه شما.
تو یقین داریم تمام عزتمان را از همین داریم، آهای مردم دنیا ما هر آنچه که داریم از حماسه زهره اربعین داریم، از حماسه زهره اربعین داریم، نغمه خیل اصحاب الحسین. نغمه
ساعت 8 بامداد اینجا تهران است، رادیو جمهوری اسلامی ایران. برگزاری مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار، مراسم گرامی داشت شهدای جنایت رژیم صهیونیستی عصر امروز در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. هشدار وزیر امور خارجه درباره رویکرد مخرب غرب. آقای راخشی گفت رویکرد مخرب برخی کشورهای اروپایی مسیر دیپلماسی را دشوارتر می کند. برقراری پرواز بین المللی از فرودگاه مشهد. مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی اعلام کرد پروازها از مشهد به مقاصد مختلف مانند استانبول، پکن و دبی آغاز شد. و شهادت بیش از 100 فلسطینی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از بامداد دیروز در حملات صهیونیست‌ها به چادر آوارگان در غزه 109 فلسطینی به شهادت رسیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم ها و آقایان به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار و شهدای جنایت صهیونیست ها در زندان اوین امروز در مصلی امام خمینی برگزار میشود. این مراسم از ساعت 17 در مصلی امام خمینی تهران آغاز میشود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعی از هموطنان دعوت کرد تا با حضور خود در آیین با شکوه بزرگداشت شهدای اقتدار ایران بار دیگر پیمان خود را با ساحت نورانی شهیدان تجدید کرده و بر استمرار راه مقاومت و وفاداری به حقیقت عاشورا گواهی دهند. عصر دیروز هم مراسم گرامی داشت شهید سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و دیگر شهدای این نیرو که در حمله اخیر دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و مسئولان کشوری در حسینیه امام رضا علیه السلام واقع در منطقه چیتگر تهران برگزار شد، یاد حماسه آفرینی ها و جانفشانی های این شهیدان والا مقام گرامی داشته شد. پیکر دو شهید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک وطن پس از تشییع بر روی دستان مردم ولایت مدار در روستای پیکان جرقویه به خاک سپرده شد. پیکر شهید ابوالفضل فاتحی از مأموران فراجا هم با حضور پرشور مردم ولایت مدار شرق استان در گلزار شهدای روستای پیکان جرقویه تشییع و به خاک سپرده شد.
این خانه هر ساله با آغاز ماه محرم جان تازه‌ای می‌گیرد. از اذان صبح تا نزدیک ظهر مردم با دل‌های خسته از روزگار برای یک قرار عاشقانه می‌آیند. نزدیک به 100 سال است که در این خانه صدای روزه خاموش نشده. خانه‌هایی که با نفس اهلش چراغ دارند، مثل خانه آیت الله شمس‌آبادی.
اینجا خیلی حس بی‌نظیری داره و انگار مثل بهشته.
خانه‌ای که روزه در آن فقط یک مراسم نیست،
حس میکنم که تو خود حرم ابا عبدالله حسین هست.
عالمی زاهد، معلم اخلاق، فقیهی ساده زیست که از نجف تا اصفهان در دلها جا باز کرد. او سالها در اصفهان تدریس کرد، طلاب را تربیت نمود و صدها مؤسسه فرهنگی و درمانی و خیریه را بنیان نهاد. او خطر را شناخت و فریاد زد. همین ایستادگی سبب شد که در فروردین 1355 مظلومانه به شهادت برسد.
بله، شهیدی که در این گلستان دفن شد شهید آیت الله شمس آبادی بودند.
اینجا خانه نیست، حسینی است که هیچگاه غبار فراموشی نگرفته، چون در آن هنوز حسین را صدا میزنند.
این خانه صدای حسین دارد و صاحب خانه ای که تمام عمر برای حسین زیست و برای حق شهید شد. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
پیکر بسیجی پاسدار شهید علیرضا موسایی هم بر روی دستان مردم سجزی تشییع شد.
بلند بگو یا حسین.
دوباره عصر لاله ای از وطن در شرق اصفهان پیچید.
مرگ بر آمریکا.
به خاک افتاد پسرم که ما به خاک نیفتیم.
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل.
از خون این شهید و از خاک این مرزبوم نمیگذاریم.
لعنت به این دشمن.
کاری نمیتونه بکنه. ما اول و آخر ایستاده ایم، صاحب این مملکت امام زمانه.
راهش ادامه داره، مثل پسر خودمون، عزیز دلمون بوده.
علیرضا موسایی جوانی 20 ساله از خطه شهر سجزی که چند روز پیش در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی شهید شد.
همیشه به رفقاش گفته بود دعا کن که من شهید بشم.
مردونه پای این ملت وایساد و جنگ.
تک تک این جوانایی که دارن میرن زنجیرهای محکمین که بعداً بر گرده اسرائیل آمریکا فرود خواهند اومد و ان شاءالله هیمنه و پشتشون رو خواهند شکست.
تقدیم اسلام شد. امیدوارم خونش پایمال نشه.
قسم میخوریم در این لباسی که هستیم تا پای جانمون و تا نابودی اسرائیل لحظه ای درنگ نکنیم ان شاءالله.
در مراسم تشییع این شهید ده هشتادی ها و نودی ها هم بودند.
اومدم بگم که اسرائیل این ما نمیترسیم ازت، ما بکشید ملت ما قوی تر میشه.
ما پای شهدامون هستیم.
خواهم از الان بچه‌ام یاد بگیره که این راهو ادامه بده.
ما همه ایرانیا پشت هم هستیم، شهیدامونو تنها نمیذاریم.
این مدافعان وطن چراغ راه این مردم هستن، مسیری که امنیت و آرامش رو به همه جای جهان اثبات کرده. محمد حسین منقوش، خبرگزاری صدا و سیما، 30 کیلومتری شرق اصفهان، شهر سجزی.
سازمان حفاظت محیط زیست از آسیب جدی به 13 منطقه محیط زیستی و حریق 9000 هکتار جنگل در حملات رژیم صهیونیستی خبر داد. این سازمان در بیانیه اعلام کرد متاسفانه جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر و تجاوزات نیروهای رژیم صهیونیستی آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری به این سرمایه‌های طبیعی وارد کرده است و برخی از عرصه‌های محیط زیستی در استان‌های فارس، ایلام، کرمانشاه، اصفهان، خوزستان، همدان، لرستان، کوهگیلوی و بویراحمد و گیلان دچار خسارات شدید شدند. در بیانیه سازمان محیط زیست آمده است در جریان این حملات یک پاسگاه محیطبانی تخریب و چند ساختمان دیگر نیز آسیب دیدند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت طبق مصوبه مجلس استفاده بدون مجوز از اینترنت استارلینک ممنوع و موجب حبس درجه 6 خواهد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه‌ریزی‌های گسترده و دقیق در حوزه امنیت سایبری خبر داد. آقای ستار هاشمی به اختلالات اخیر اینترنت اشاره کرد و گفت بر اساس گزارش مراجع ذی‌ربط این اختلالات ناشی از حملات خارجی است که مراجع امنیتی و اطلاعاتی با حساسیت کامل در حال بررسی آن هستند. وی تاکید کرد با وجود چالش‌ها و تهدیدها وزارت ارتباطات به صورت شبانه روزی و جهادی تلاش می‌کند تا نگرانی‌های مردم و فعالان کسب و کار را در اسرع وقت رفع کند و پاسخگویی به مطالبات به حق مردم را وظیفه خود می‌داند. وزیر ارتباطات درباره برنامه‌های امنیت سایبری این وزارتخانه هم گفت فعلا به دلیل ملاحظات امنیتی از بیان جزئیات خودداری می‌کنیم، اما برنامه‌ریزی‌های گسترده و دقیقی در این زمینه در جریان است. عضو شورای عالی بورس از تامین منابع لازم برای حمایت از بازار سرمایه تأمین خبر داد. رحمت الله صادقیان گفت با هماهنگی‌های صورت گرفته میان سازمان بورس، صندوق تثبیت، بانک مرکزی و نهادهای حقوقی بزرگ، منابع لازم برای حمایت از بازار سرمایه تأمین شده است. صادقیان گفت با اتخاذ تدابیر مناسب، چشم‌اندازهای هفته‌های آینده مثبت و امیدوار کننده خواهد بود. وزیر امور خارجه درباره رویکرد مخرب چند کشور اروپایی هشدار داد. آقای عراقچی در گفتگو با خانم کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به آثار و تبعات مماشات برخی طرف‌ها در قبال قانون شکنی‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای محکوم کردن تجاوز نظامی این رژیم و آمریکا علیه ایران تاکید و تصریح کرد اظهار نظرهایی که به صورت ضمنی یا تلویحی توجیهگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی باشد، به مثابه شراکت و همدستی در جرایم ارتکابی خواهد بود. وزیر امور خارجه با یادآوری دفاع قاطع ملت ایران از تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور در برابر تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا، اقدام تجاوزکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و نیز کشتار شهروندان ایرانی را ضربه‌ای بی سابقه به دیپلماسی، رژیم منع اشاعه و قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف و تأکید کرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان آماده دفاع از کیان ایران در برابر هر شرارتی هستند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با تأکید بر عدم اعتماد ایران به آمریکا تصریح نمود، تجاوزات نظامی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در حالی علیه کشورمان صورت گرفت که ایران در میانه مذاکره و دیپلماسی بود و این آمریکا بود که به مذاکره و دیپلماسی خیانت کرد. آقای عراقچی با انتقاد از مواضع برخی کشورهای اروپایی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان صدور قطعنامه شورای حکام آژانس و در ادامه حمایت از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و عدم محکومیت اقدام مخاطرات‌آمیز در مورد متجاوزان در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نسبت به تداوم این رویکرد مخرب چند کشور اروپایی و پیچیده‌تر شدن شرایط موجود و دشوارتر کردن مسیر دیپلماسی هشدار داد. خانم کالاس نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد که شواهدی مبنی بر گسترش برنامه هسته‌ای ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. وی همچنین بر ضرورت یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران و همچنین حمایت از تلاش‌های جاری برای کاهش تنش و برقراری ثبات در منطقه تاکید کرد. وزیر امور خارجه تاکید کرد غرب آسیا در آستانه یک دوراهی تاریخی ادامه خشونت‌های بی پایان یا حرکت در مسیر صلحی استوار است و اکنون زمان آن رسیده که دنیای اسلام به جای سیاست‌های کوتاه مدت به آینده‌ای پایدار بیاندیشد. آقای عراقچی در یادداشتی در پایگاه اینترنتی النهار نوشت از نگاه جمهوری اسلامی ایران صلح و ثبات جمعی در غرب آسیا متأثر از همکاری مشترک در مسیر توجه به سرنوشت جمعی نه فقط ممکن و قابل دسترس است، بلکه امری الزام‌آور محسوب می‌شود. وزیر امور خارجه یادآور شد کشورم ایران برای تضمین امنیت منطقه طی دهه‌های متمادی از اندیشه خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای سخن گفته و به آن پایبندی نشان داده است. آقای عراقچی افزود جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر کشورهای مسلمان معتقد است شرط اصولی برای مدیریت منازعه توقف فوری تجاوز و اشغالگری علیه غزه و لبنان و ارائه فوری کمک‌های بشردوستانه و مشارکت جدی جامعه جهانی در بازسازی این دو منطقه است. وزیر خارجه کشورمان تأکید کرد مقاومت مقتدرانه دفاعی ایران از تمامیت ارضی خود و پاسخ قاطع به تجاوز اسرائیل در قلب سرزمین‌های هیمنه قدرت برساخته این رژیم، آن را که مورد حمایت همه جانبه آمریکا و دیگر متحدانش است، به چالش و شکست کشید. پیام مکتوب وزیر امور خارجه خطاب به همتای عربستانی خود تسلیم معاون وزیر خارجه این کشور شد. پیام آقای عراقچی برای فیصل بن فرحان را علیرضا عنایتی سفیر کشورمان در عربستان به ولید بن عبدالکریم الخریجی معاون وزیر خارجه عربستان تحویل داده است. خبرگزاری رسمی عربستان محتوای این پیام را روابط دو جانبه و شیوه های گسترش و تقویت آن در همه زمینه ها اعلام کرد. رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود بر حق مشروع تهران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد. کاخ کرملین در بیانیه‌ای با اشاره به تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با امانوئل مکرون اعلام کرد دو طرف در این گفتگوی تلفنی بر لزوم احترام به حق مشروع تهران در بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کردند. در گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و فرانسه همچنین دیپلماسی تنها راه حل موضوع هسته‌ای ایران بیان شد. بیانیه کرملین می‌افزاید پوتین در این تماس همچنین از سیاست‌های غرب که سال‌ها منافع امنیتی روسیه را نادیده گرفته انتقاد کرد و به همتای فرانسوی خود یادآور شد که هر گونه توافق صلح در اوکراین باید جامع، بلند مدت و مبتنی بر واقعیت‌های جدید ارضی باشد. نخست وزیر عراق استفاده ی رژیم صهیونیستی از آسمان این کشور برای تجاوز به ایران را محکوم کرد. محمد السودانی گفت نقض حریم هوایی عراق توسط رژیم صهیونیستی تجاوز به حاکمیت و نقض منشور سازمان ملل متحد است. ما شکایتی رسمی در این خصوص به شورای امنیت ارائه کرده ایم. روزنامه انگلیسی گاردین حمله به ایران را نقض آشکار منشور ملل متحد خواند. در گزارش گاردین آمده ایران بر اساس یک ادعای دروغ مورد حمله قرار گرفت، چرا که نه سازمان ملل متحد و نه حتی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا از ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای ایران حمایت نکردند. بر اساس این گزارش حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورهای سرکش کمک می‌کند تا تجاوزهای غیرقانونی خود را توجیه کنند. همچنین دولت‌های اروپایی از محکوم کردن بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی آمریکا خودداری کردند که مجموع این وقایع باعث تشدید بی‌اعتمادی کشورها به غرب خواهد شد. گاردین در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کرده که با وجود حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از فعالیت‌های هسته‌ای خود دست نخواهد کشید. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از نشر مواد خطرناک از پالایشگاه حیفا پرده برداشتند. بنابر اعلام این رسانه‌ها مواد خطرناکی از پالایشگاه حیفا نشر کرده و نشانه‌هایی از بروز مشکل در این منطقه در جریان تعمیرات پس از حملات موشکی ایران وجود دارد. همزمان یونا یاهاو شهردار حیفا گفته بود یافته‌های کشف شده در جریان بازرسی از این پالایشگاه ثابت می‌کند که حضور گروه شرکت بازان و پالایشگاه بسیار خطرناک است و جان ساکنان این شهر را تهدید می‌کند. وی با تأکید بر اینکه تهدید این شرکت برای حیفا به طور کامل روشن و واضح است افزود کابینه اسرائیل باید بدون تأخیر به تخلیه و خروج این شرکت متمرکز شود. پیش از این نیز روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی هم به نقل از شرکت مالک پالایشگاه بازان گزارش داد که پالایشگاه حیفا در جریان حمله ایران آسیب جدی دیده و احتمال دارد چند ماه دیگر فعالیت خود را از سر بگیرد. همچنین شبکه 11 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که پالایشگاه نفت شرکت بازان پس از اصابت موشک ایرانی به نیروگاه این مجموعه از کار افتاده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از 4 عملیات نظامی این کشور علیه اهداف رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. سرتیب یحیی سری در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان موشکی نیروهای مسلح یمن عصر دیروز فرودگاه بن گوریون را در تل آویو با یک فروند موشک بالستیک فراسوت از نوع فلسطین 2 هدف قرار داد. به افزود این عملیات با موفقیت کامل انجام شد و به اهداف خود دست یافت. این حمله باعث فرار میلیون ها صهیونیست اشغالگر به پناهگاه ها و توقف فعالیت فرودگاه شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد یگان پهپادی نیروهای مسلح یمن نیز عصر دیروز با 3 فروند پهپاد 3 هدف حساس را در یافا، تل آویو، اسقلان و امورشراش ایلات در هم کوبید. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در حق ساکنان نوار غزه به پشتیبانی خود از آنها ادامه می‌دهد و تاکید می‌کند که به وظیفه خود در قبال ملت مظلوم فلسطین عمل خواهد کرد. مناطق مختلف خان یونس در نوار غزه هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی. در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به منطقه المواسی در غرب شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه چند نفر شهید یا زخمی شدند. به گزارش منابع فلسطینی بمباران چادر آوارگان در اطراف میدان ابو علا در غرب خان یونس هم یک شهید و چند زخمی بر جای گذاشت. چند غیر نظامی فلسطینی نیز بر اثر حمله پهپادی صهیونیست‌ها به مرکز خان یونس به شهادت رسیدند. همچنین در پی حمله هوایی اشغالگران به چادرهای آوارگان در اطراف مسجدی واقع در غرب خان یونس چند نفر زخمی شدند. گزارشگر سازمان ملل اعلام کرد بیش از 60 شرکت بین‌المللی در نسل‌کشی غزه مشارکت دارند. فرانچسکا آلبانیز در گزارشی فهرست بلند بالایی از شرکت‌هایی که به رژیم اشغالگر در کشتار مردم غزه کمک می‌کنند تهیه و منتشر کرده. آلبانیز در این گزارش تأکید کرده نسل‌کشی ادامه دارد چون برای بسیاری سودآور است. در فهرست گزارشگر سازمان ملل نام شرکت‌های بزرگی از جمله لاکهید مارتین و لئوناردو به چشم می‌خورد که طبق این گزارش تسلیحات آنها در حملات به غزه استفاده شده. در بخش ماشین‌آلات نیز از شرکت‌های کاترپیلار و اچ دی هیوندای به علت تامین تجهیزات مورد استفاده در تخریب اموال فلسطینی‌ها در کرانه باختری و نوار غزه نام برده شده است. گزارش جدید از افزایش 50% درآمد گردشگری در منطقه غرب آسیا در 5 سال آینده خبر می‌دهد. در این گزارش که توسط مجله توریسم اکونومیست تهیه شده، پیشبینی شده که درآمد گردشگری کشورهای غرب آسیا در 5 سال آینده از حدود 175 میلیارد دلار به 350 میلیارد دلار برسد. بر اساس این گزارش منطقه غرب آسیا در 5 سال آینده رشد سالانه بیش از 7% را در درآمدهای گردشگری تجربه خواهد کرد. همچنین هزینه کرده گردشگران چینی در غرب آسیا طی 5 سال آینده بیش از 130% افزایش خواهد یافت. این گزارش در حالی منتشر شده که برخی از تحلیلگران معتقدند تحولات اخیر در غرب آسیا به ویژه تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران میتواند آینده گردشگری این منطقه را در کوتاه مدت با چالش روبرو کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت قیمت‌های جدید خودرو بر اساس بررسی‌های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین شده و در نهایت با اعمال نظر ستاد تنظیم بازار با کاهش نسبی به وزارت صمت ابلاغ شده است. آقای سید محمد عطابک در واکنش به انتشار فهرست جدید قیمت محصولات خودروسازان بزرگ کشور افزود روند تعیین این قیمت‌ها در چارچوب مکانیزم‌های نظارتی و با بررسی دقیق نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته است. وی ضمن اشاره به نقش شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در فرایند تعیین قیمت گفت بر اساس نرخ تورم بخش صنعت شورای رقابت قیمت‌های پیشنهادی را به سازمان حمایت اعلام و این سازمان نیز پس از بررسی قیمت‌های جدید را برای طرح در ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است. ثبت نام 13 آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور از فردا آغاز می‌شود. سازمان امور استخدامی و اداری کشور اعلام کرد نام‌نویسی در این آزمون تا 20 تیر ادامه دارد و متقاضیان شرکت در این آزمون می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برای ثبت نام در آزمون اقدام کنند. در این دوره از آزمون‌های استخدامی فراگیر بیش از 3200 نفر از میان داوطلبان از سراسر کشور برای استخدام در 15 دستگاه اجرایی جذب خواهند شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان هواشناسی کشور، دیوان عدالت اداری، پست بانک ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان پزشکی قانونی کشور، دادگستری، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت توانیر، شرکت آب و فاضلاب، سازمان حسابرسی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستگاه‌هایی هستند که از طریق این آزمون کادر خود را تکمیل می‌کنند. مشهد به مقاصدی همچون پکن، استانبول، دبی، مسکو، دوحه و سایر شهرهای منطقه پروازهای خود را از سر گرفته است. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قزوین از تصویب آیین‌نامه‌های حمایتی پیشبینی شده در برنامه هفتم پیشرفت برای حمایت از سرمایه‌گذاران خبر داد.
سیومین اثر جهانی ایران در آستانه ثبت جهانی، قلعه حسن صباح در علموت به زودی در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت می شود. خبری که وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قزوین اعلام کرد.
اوایل مهر ماه کارشناسان ارشد یونسکو به قزوین خواهند اومد. پس از تکمیل پرونده مراحل ثبت شکل خواهد گرفت. با ثبت علموت ما سیومون اثر جهانیمون رو ثبت خواهیم کرد و وارد یک فضای جدیدی قزوین خواهد شد. یک مقصد جدید گردشگرهای جهانی علموت قرار خواهد گرفت.
صالحی امیری از تصویب آیین‌نامه‌های حمایتی پیشبینی شده در برنامه هفتم پیشرفت هم در دولت خبر داد.
از این پس وارد فضای جدیدی خواهیم شد برای جذب سرمایه گذار. از سراسر کشور سرمایه گذاران باید هدایت بشن به این سمت. ما خوشبختانه همه مشوق‌های لازمی که در برنامه هفتم دیده شده رو آیین‌نامه‌هاش رو در دولت تصویب کردیم.
وزیر میراث فرهنگی در نشست شورای اداری استان قزوین هم خبر ویژه برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقامتگاهی داشت.
عوارض ساخت هتل‌ها 0% برای اینکه سرمایه‌گذار رو جذب کنند و مشوق‌های دیگه از جمله واردات 200 قلم کالای مورد نیاز هتل ها در دولت تصویب شد با عوارض و گمرکی 0. این مشوق‌ها برای این است که ما زیر ساخت‌ها رو در کشور با سرعت افزایش بدیم.
سفر آقای صالحی امیری با افتتاح یک رستوران سنتی در یکی از آثار تاریخی به پایان رسید. ابوالفضل چیتگر، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
ثبت نام حج عمره در چند روز آینده آغاز می شود. رئیس سازمان حج و زیارت پس از بازگشت از عربستان به ایران از مسیر هوایی مشهد گفت: امیدواریم با برقراری پروازها از ابتدای مرداد اعزام حج عمره آغاز شود. آقای بیات با اشاره به پایان عملیات انتقال حجاج افسود در مجموع بیش از 22 هزار نفر از زائران از طریق پروازهای هوایی به کشور بازگشتند و 64 هزار نفر دیگر نیز از طریق مرزهای زمینی عربستان، عراق و ایران منتقل شدند. وی تاکید کرد این حجم جابجایی بدون سابقه قبلی با موفقیت کامل انجام شد. امسال حدود 86 هزار زائر ایرانی در حج تمتع حضور داشتند. و اما چند خبر ورزشی. فرزندان ایران سفیران پیروزی به عنوان شعار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی دبی 2025 اعلام شد. پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان از 16 تا 23 آذر به میزبانی دبی برگزار خواهد شد. این رویداد شامل رقابت در 11 رشته ورزشی بسکتبال با ویلچر، بوچیا، بدمینتون، تکواندو، تنیس روی میز، تیراندازی با کمان، دو و میدانی، شنا، گلبال، موچندازی و وزن برداری است. مدیرعامل پرسپولیس جدایی سرمربی ترکیه‌ای تیمش را تایید کرد. رضا درویش گفت: با اسماعیل کارتال برای جدایی به توافق رسیدیم و قرار نیست به او غرامتی پرداخت کنیم. اسماعیل کارتال تنها بعد از نیم فصل حضور روی نیمکت سرخپوشان، در حالی که یک سال دیگر از قرارداد وی باقی مانده بود، با استفاده از بند اضطراری از پرسپولیس جدا شد. فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان ششم شهریور آغاز می‌شود. لیگ یک فوتبال ایران با حضور 18 تیم در یک گروه برگزار خواهد شد که در پایان فصل دو تیم نخست جدول به مسابقات لیگ برتر صعود می‌کنند و سه تیم انتهای جدول نیز به لیگ دسته دوم صعود خواهند کرد. تیم‌های فرد البرز، شناورسازی قشم، نود ارومیه در فصل گذشته از لیگ دسته دوم به لیگ یک صعود کردند. تمرینات تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز برای حضور در 25مین دوره لیگ برتر با حضور 20 بازیکن زیر نظر پیروز قربانی آغاز شد. امیر ارسلان مطهری، محمد مطلق زاده، سید مهران موسوی، ارشیا وثوقی‌فر و علیرضا رضایی از جمله بازیکنان تازه وارد تیم فجر بودند که در تمرین دیروز شرکت داشتند. فجری‌ها قرار است یک اردوی آمادگی را از 16 تیر در شهر بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار کنند. قهرمان سابق دوچرخه سواری آسیا با عنوان مربی تیم جوانان ایران انتخاب شد. رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در حکمی علیرضا حقی را به عنوان مربی تیم جوانان ایران منصوب کرد.